مفاصله افتاده، ولی من هنوزم دلم همراه توه. آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماه توه. گریه هم منو سبک نمی کنه، داغ سنگین تو روی قلبم. دل خوشم به پرچمت که میرسه، به کسی که منجی عالمه. شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، از اول دلت پی آسمون بود. امام شهید، از اول دلت پی آسمون بود. امام شهید، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. صدات تو گوشمه، تو همیشه قله رو نشون دادی، گفتی نزدیک رسیدن به هدف. به پاهای خستمون تو جون دادی، داره امونمون رو میبره، چشامون رو واسه تو تر میکنیم. این روزای سخت بی تو بودن و به امید اون روزا سر میکنیم. به دست کوچیک شهید دو سالت، به زینب قسم، نماز جماعت تو بیت المقدس بهش میرسم. نماز جماعت تو بیت المقدس بهش میرسم. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، آه عزیز دلم.
بیا زید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشون.
او سالها دل در گروه کربلا داشت، اما پیش از رسیدن به معشوق بال پرواز گشود.
بعد عمری عازم کربلا شد.
اکنون شما می توانید در این عشق ناتمام شریک شوید با نذر تنها یک کاشی، تا نام رهبر شهیدمان در کربلای معلا در صحن حضرت زینب سلام الله علیها ماندگار شد. سهم شما تنها یک کش. از طریق سایت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات یا دفاتر ستاد در سراسر کشور در این پویش معنوی مشارکت کنید. پویش کاشی حرم، هدیه‌ای به رهبر شهیدم.
ظهرتون بخیر، همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده پیدای پنهان باشید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی شما نویسنده سرنوشت قصه می شوید، پیدای پنهان امروز در دنیای روایت هایی که مخاطب در اونها تصمیم می گیره کاوش می کنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، مردم سرزمین ایران، سلام. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و در این نوبت و این مجال پیدای پنهان تا پایان برنامه کنار ما بمانید. لطفاً همین حالا با گفتگوی ما همراه باشید.
تو بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم پیدای پنهان، خیلی خوش اومدین به گفتگوی امروز. پیدای پنهان برنامه ایه که دغدغه سواد رسانه داره و از این دید به مسائل نگاه میکنه. من میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و افتخار این رو دارم که در این مسیر همراهیتون کنم. امروز به بررسی یکی از جذابترین تحولات رسانه‌ای میپردازیم، سواد روایت‌های تعاملی، از سریال تا بازی‌های نقش آفرینی و گزارش‌های خبری غیر خطی. مهمان عزیز و بزرگوار من جناب آقای دکتر احسان آذرکمند، کارشناس رسانه هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از قبول دعوت و اینکه روی خط برنامه پیدای پنهان روی موج رادیو گفتگو اومدین. آقای دکتر آذرکمند بزرگوار، لطفاً ابتدا بفرمایید که روایت تعاملی دقیقاً چی هست، اصلا چی میخواد بگه و چه تفاوتی با داستان سرایی سنتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت تعاملی در واقع به نوعی از اون داستانگویی گفته میشه که مخاطب فقط شنونده یا بیننده نیست، بلکه در این فضای روایت تعاملی مخاطب با اون انتخاب ها و کنش هایی که در مسیر از خودش بروز میده، یا اون در واقع فضایی رو که در حوزه تعامل با و مشارکت در اون روایت از خودش در واقع بروز میده، میتونه اون پایان روایت رو در واقع به نوعی تغییر بده. یعنی در واقع داستان در این فضای روایت تعاملی ثابت نیست، بلکه مخاطب میتونه با اون تصمیم هایی که در واقع شکل میگیره خودش مؤثر باشه. خب در واقع پس اگه بخوام روایت تعاملی رو در واقع به این شکل تعریف کنم، میگم که روایت تعاملی یک نوع در واقع میشه اون الگوی روایتی که در اون مخاطب فقط از اون حالت دریافت کننده که در واقع صاحب اثر برای اون در واقع ارائه میده خارج میشه و با انتخاب خودش یا با واکنشی که داره یا حتی با مداخله‌ای که در مسیر روایت اتخاذ میکنه اون احساس مشارکت در تولید محتوا براش معنا پیدا میکنه و در واقع میتونیم بگیم که متن بسته نیست در این فضای روایت تعاملی و مسیر روایت از طرف مخاطب تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال ویژگی‌های اصلی روایت تعاملی اگه بخوایم بگیم همون بحث انتخاب محور بودنش، اینکه کاربر در نقاطی از داستان تصمیم میگیره که با توجه به اون در واقع ظاهره و علایقی که داره سمت داستان رو تغییر بده. اون بحث چند مسیر بودنش هستش که در واقع داستان میتونه مسیرها یا پایانهای مختلفی داشته باشه. یعنی اون پایانی که مثلا صاحب اثر ابتدا در نظر گرفته رو در فضای روایت تعاملی مخاطب و اون کاربر به اصطلاح میتونه تغییر بده. در حال مشارکت فعال مخاطب که مخاطب همزمان نقش در واقع یک خواننده رو داشته باشه یا خودش در اون طبق اثر در واقع مشارکت داشته باشه، این نکته‌ایه که بایستی در فضای روایت تعاملی ما مد نظرمون باشه و به اون توجه کنیم.
بله خیلی متشکرم ازتون. این اختیاری که حالا به عهده مخاطب هست، حالا یا در واقع در دسترسش هست، تا چه حد واقعیه؟ آیا ما واقعا در حال خلق داستان هستیم یا واقعا میشه گفت که توهم انتخاب رو داریم؟
معمولا در بسیاری از این روایت‌های تعاملی اون چیزی که در واقع به مخاطب عرضه میشه فکر میکنم یه نوع در واقع توهم انتخابه، نه انتخاب واقعی. چرا؟ اگرچه این گزینه‌ها متنوع به نظر میرسن، اما همه اینها در واقع به نظر من به یک نتیجه یا پیام ایدئولوژیک واحد ختم میشه. خب این تکنیک اولا ببینیم که باعث چی میشه. مخاطب درسته که احساس عاملیت میکنه، اما این در حالیه که در واقع در یک چارچوب معنایی که از پیش تعیین شده داره مشارکت میکنه، باید به این نکته توجه کنه. در حال تفاوت اساسی به نظرم در اینجاست که انتخاب واقعی میتونه منجر به تفاوت معنادار در پیام بشه و اون در واقع ارزش گذاری اخلاقی که باعث میشه اون سرانجام روایت اون شکل اصلی تحقق پیدا کنه طوری دیگه باشه. اما این توهم انتخاب خیلی وقتا فقط اون سطح روایت تغییر نمیده، باید این توجه کنیم. در واقع شاید اون سطح روایت رو در بعضی هم تغییر بده، اما از منظر عمقی نیست، یعنی اون عمق معنا رو نمیتونه تغییر بده. در حال این سازوکار در واقع از منظر قدرت رسانه‌ای بسیار کارآمده. شما اگه امروز دقت کنید به این فضای رسانه‌های شبکه‌های مخصوصاً معاونی که در سطح بین‌الملل نسبت به فرهنگ و مردم ایران دارن اقدام میکنن، از این مسئله خیلی دارن بهره میبرن. باید مخاطب ما از منظر حتی سواد تعامل و سواد رسانه به این نکته توجه کنه. میگم این سازوکار درستی که از منظر قدرت رسانه خیلی وقتا میتونه بسیار کارآمد باشه، اما خیلی جاها به صورت ضمنی مقاومت مخاطب رو کاهش میده. در واقع این توهم انتخاب به نظرم در اون روایت‌های تعاملی به اون وضعیتی گفته میشه که در اون مخاطب خیلی وقتا احساس میکنه که تصمیم‌هاش داره مسیر داستان رو به طور اساسی تغییر میده، اما در واقع اون اغلب انتخاب ها به نتایج یکسان یا بسیار مشابه به هم ختم میشه و باید حتما مخاطب به این مسئله توجه داشته باشه. و تفاوت ها هم بیشتر به نظرم ظاهری یا احساسی هستند که برخلاف اونجایی که انتخاب واقعی بود که تصمیم مخاطب معمولا پیامدهای پایدار رو غیر قابل بازگشت داشت، اما در این فضای توهم انتخاب این نکته وجود داره که باید به اون توجه کنیم و در واقع با دقت بیشتری در این فضا ورود پیدا کنیم. در واقع این توهم انتخاب مسیر داستان رو تغییر اساسی نمیده و اون نتایج انتخاب ها معمولا بر اساس اون چارچوبی که از قبل توسط سازندگان و خالق آثار تعیین شده به یک نقطه مشترک ختم میشه. باید این نقطه توجه داشته باشه مخاطب.
بله، این شکل جدید روایت چه تأثیری بر درک ما از پیچیدگی انتخاب ها در زندگی واقعی میتونه بذاره؟ آیا خطر ساده انگاری تصمیم گیری های پیچیده رو میتونه با خودش داشته باشه؟
بله، به نظر من از یک منظر این روایت های تعاملی معمولا میتونن این مسئله فهم پیچیدگی‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی که شما بهش اشاره کردین اتفاقاً افزایش بده. چرا؟ چون از طرفی این مخاطب در یک موقعیت تصمیم‌گیری قرار میگیره و در واقع اون پیامد انتخابشونش میده، اما در عمل اغلب باعث میشه اون در واقع ساده سازی بیش از حد مسائل رو با خودش به همراه داشته باشه، چون اون پیچیدگی های واقعی معمولا با چند گزینه محدود جایگزین میشه دیگه، و اینجاست که اون مسئله خودش رو در واقع به خوبی نشون میده. به هر حال اگر این روایت تعاملی در واقع چند صدایی، چند عاملی یا حتی پیامدهای متناقض باشه، به نظرم درسته که میتونه تفکر انتقادی رو تقویت کنه و تفکری رو که مخاطب با نگاه جستجوگرانه به این مسئله بپردازه، اما اگر مبتنی بر اون در واقع دوگان سازی ها و انتخاب های کنترل شده باشه، میتونه این پیچیدگی رو در واقع به نمایش پیچیدگی تقلیل بده، و این نکته مهمی. به هر حال این روایت های تعاملی درستی که میتونن درک مخاطب رو از پیچیدگی های مسائل شاید خیلی وقتا تقویت یا شاید خیلی وقتا هم تضعیف کنند، اما از طرف دیگه باید حتما حواسمون باشه که ما با وادار کردن مخاطب به این تصمیم گیری و مواجهه با پیامدهای اون، این مسائل اجتماعی یا اخلاقی یا حتی سیاسی رو که معمولا تکلیلتی نیستن دیگه، یا هر انتخابی که میتونه داشته باشه، اون نتایج ناخواسته و چند لایه رو با خودش به همراه نداشته باشه. بنابراین به نظرم میشه با یک فهم تجربی از این مسئله علیت و مسئولیت و عدم قطعیتی که مخاطب با اون مواجهه، این مسئله رو مد نظر داشته باشه. یه نکته دیگه من اینجا اشاره کنم، ببین همین روایت ها گاهی معمولا قابل مدیریت هستند، اما این واقعیت های پیچیده با توجه به اینکه گزینه ها خیلی وقتا محدوده و بعد محور هستن، تغییر پیدا میکنه دیگه. به این نکته باید توجه داشته باشیم. معمولا این خطر رو با خودشون به همراه دارن، یعنی خیلی وقتا مخاطب تصور میکنه که این مشکلات در حال ساختاری یا تاریخی مثلا صرفا با یک انتخاب درست فردی حل میشن، در نتیجه اون تأثیر نهایی روایت تعاملی میتونه بر این درک پیچیدگی مسائلی که به هر حال وابسته به اون هستند، اگرچه اجازه بده اون محدودیت ها و بن‌بست ها و نیروهای ساختاری شو ببینه، اما به هر حال باید به اون پشت ظاهری انتخاب از منظر در کنترل پنهان هم توجه داشته باشه. لذا خیلی وقتا به نظر من اگر با مطالعه پیشینی و با تعامل قبلی در حوزه این تأثیر روایت های تعاملی بر درک پیچیدگی مسائل، حالا چه در حوزه اجتماعی یا سیاسی یا اخلاقی، در واقع گره نخوره، باعث میشه که به نظر من این درک پیچیدگی مسائل اتفاقا افزایش هم پیدا کنه، بلکه کاهش پیدا نکنه.
بله، با توجه به قدرتی که در واقع روایت تعاملی داره، مسئولیت اخلاقی خالقان چنین روایت هایی، یعنی اون در واقع تولید کنندگان اثر چی هست؟ به ویژه اینکه وقتی پای موضوعات حساسی مثل خشونت، اخلاق یا تاریخ هم در میونه.
ببینید خب به هر حال تو این فضا ما میتونیم خیلی وقتا اون حوزه هایی که مثلا نمونه های موفق یا ناموفقشون در رسانه افتاده رو بیاریم راجعشون صحبت کنیم دیگه. مثلا از اون نمونه هایی که میتونیم بهشون اشاره کنیم، مثلا در حوزه مصلحت های تعاملی که امکان مواجهه با روایت های متضاد یا به هر حال مسیرهای تفسیری مختلف رو که وجود داره، شما میتونید با بازی های روایی که انتخاب های اخلاقی واقعا با اونها درگیر میشن و طور دیگه در مورد بحث رو بررسی قرار بده. ببینید یک چارچوبی نیاز داره، این چارچوب حتما بایستی طوری باشه که خیلی وقتا مثلا خالق اثر هدف نقطه الف رو داشته، اما اگر اون نکات اخلاقی که شما بهش اشاره کردین مورد دقت قرار نگیره، باعث میشه که مخاطب اصلا بره به سمت مسیر مثلا به لذا هم اینجا یک تناقضی با اون هدف اصلی که خالق اثر داشته پیش میاد، و همین که مخاطب پای بده اون چارچوبی که از قبل در فضای این روایت های تعاملی بوده دقت نکرده و خودش اینجا باعث یک چالش هایی میشه.
بله، خیلی متشکرم ازتون. و اینکه برای سوال پایانی، به عنوان یه مخاطب چطور میتونیم سواد لازم رو برای خوانش انتقادی این روایت ها در خودمون پرورش بدیم؟
بله، ببینید خب اینها نیاز به یک سری مقدماتی داره دیگه. این مقدمات ابتدا حتما اون نوع انتخاب کار باید که مخاطب کاملا بهش توجه داشته باشه، و اینکه این سطح عاملیت مخاطب آیا واقعا واقعیه یا نمایشیه. دوم اینکه اون نسبت بین انتخاب ها با پیام نهایی روایت میخواد به چه شکلی بهش پرداخته بشه، یا این حتی میزان چند صدایی و یا امکان مواجهه با دیدگاه‌های متعارض در این روایت تعاملی میخواد به کجا منتهی بشه، یا حتی به نظرم اون پیامدهای شناختی و اخلاقی که در این تعامل وجود داره آیا در این این چارچوب کمک میکنه به اون مخاطب که روایت تعاملی رو از منظر نوآوری و حتی فرمی یا حتی از منظر ایدئولوژی و اجتماعی مورد ارزیابی درستی قرار بده. به نظرم برای نقد این مسئله روایت تعاملی ما باید از اون چارچوبی که چند بعدی میتونه باشه استفاده کنیم که هم به ساختار روایت و هم به تجربه مخاطب توامان توجه داشته باشه. لذا به نظر من کار اول اینه که باید ابتدا اون میزان عاملیت واقعی مخاطب بررسی بشه. یعنی این که به هر حال انتخاب‌ها تا چه حد اون پیامدهای معنادار و پایدار با خودش به همراه داره و بعد این بحث شفافیت اون روایتی که اینجا خیلی اهمیت داره. این که واقعا اثر صادقانه محدودیت‌های انتخاب رو به مخاطب نشون بده یا با به هر حال ایجاد توهم آزادی نخواد مخاطب رو فریب بده. بعد در گام بعدی هم به نظرم باید سعی بشه که نسبت به اون بین انتخاب فردی و نیروهای ساختاری تو این حوزه یک در واقع فاصله درست تعریف بشه که آیا این به هر حال روایت میتونه مسائلی پیچیده رو به تصمیم‌های شخصی تغییر بده یا زمینه‌های به هر حال اجتماعی، سیاسی و تاریخی رو با خودش بازنمایی کنه. لذا توجه به اون نحوه بازنمایی حالا شکست ها، بن‌بست ها یا عدم قطعیت تو این حوزه ضروریه، چرا که روایت هایی که فقط در واقع انتخاب درست رو دنبال میکنن باعث میشن که پیچیدگی اون واقعیت مخدوش بشه. بنابراین به نظرم اگه بخوام جمع‌بندی کنم،
بله،
در بعد اخلاق طراحی این روایت تعاملی باید این توجه داشته باشیم، این که اولا روایت تعاملی یک فضایی برای اندیشیدن و تفسیر انتقادی ایجاد کنه و مخاطب رو در واقع به طور حالا نامدی بگیم اون نتیجه‌ای که از پیش تعیین شده بتونه به درستی هدایت کنه. لذا اینجا خیلی مهمه توی اون در واقع نقد تحلیلی یا در واقع روایت تعاملی که میتونه بر اساس این چارچوبی که از قبل تنظیم شده تعامل درستی رو با مخاطب به همراه داشته باشه.
بله، متشکرم ازتون. جنبندی من هم این که روایت‌های تعاملی مرز بین خالق و مخاطب رو محو می‌کنن و به ما وعده قدرتی تازه میدن که این قدرت اغلب یه توهم کنترل شده اما تاثیرگذاره. سواد خانش این روایت‌ها به معنای لذت نبردن از اونها نیست، بلکه به معنای درک عمیق‌تر سازوکار اونها و تاثیرشون بر نگرش ما نسبت به انتخاب و مسئولیت. این گفتگوی من بود پیرامون سواد روایت‌های تعاملی با مهمان گرانقدرم جناب آقای دکتر آذرکمند بزرگوار. خیلی متشکرم از این همراهی و باهاتون خداحافظی می‌کنم آقای دکتر. همچنین شما شنوندگان جان رو به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها دعوت می‌کنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن را توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمید. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم است، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
اینجا همچنان پیدای پنهانه، روی موج رادیو گفتگو. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اگر به وبسایت ایران صدا و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا سر بزنید و دسترسی داشته باشید، اونجا میتونید از اون طریق هم دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما مطرح بکنید. برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا فقط کافیه به وبسایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir سر بزنید.
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید. خداحافظ.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سلطین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اکلوا واشربوا ولا تسرفوا
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده، در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای با موضوع مصرف بهینه از نگاه قرآن و روایات، و همچون گذشته استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای قصری زاده و شنوندگان که همراه ما هستند در این مباحث. همطور که فرمودید داریم در مورد اهمیت مصرف بهینه صحبت میکنیم. خب مطالب زیادی صحبت کردیم، انشالله اگر کسانی هم هستند که نشدیدن و علاقمند به این موضوع هستند، فرمودید
در نرم افزار ایران صدا رو در گوشیاشون نصب بکنن، گوشی های موبایل، و انشالله میتونن که مراجعه بکنن اونجا و آرشیو برنامه.
بسیار عالی. چون ما بخوایم دیگه یک یاداوری بگیم خیلی زمان میگیره از ما. خب شرایط شرایطی است که جلسه گذشته در مورد اسراف به عنوان عامل زوال نعمت الهی صحبت کردیم. همیتون. از طرف دیگر خب ما جنگ هایی رو تجربه کردیم، ناامنی هایی کم و بیش تجربه کردیم. این جلسه میخوام تکمله این بحث رو به امنیت گره بزنم و البته همون بحث اسراف و اینها شامل میشود. در آیه 165 سوره مبارکه آل عمران خدا میفرماید برخی از مصیبت هایی که به شما میرسه آیا میپرسید که از کجاست؟ قل هو من عند انفسکم، بهشون بگوین از ناحیه خودتونه. جای دیگه آیه داریم که ما اصابکم